در زمستان سال جاری رحم کنه با این همه مصرف گاز.
و یه کاریش میکنی بهش
نجرم.
خب دوستان عزیز شنونده، شب همگیتون به خیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران با شبکه رادیویی گفتگو. در حالی که به ساعت 28 شب رسیدیم، دعوتتون میکنم با ما همراه باشید با گفتگوی فرهنگی امشبمون.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خالق لوح و قلم، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه گفتگوی فرهنگی. من رضا فرخی خوشحالم که با گفتگوی فرهنگی دیگر در خدمت شما هستم. تا حوالی ساعت 21 ما رو همراهی بفرمایید. راه‌های ارتباطی برنامه گفتگوی فرهنگی، شماره پیامک 301035، شماره رابطه‌نامه سازمان صدا و سیما 162، و همچنین میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه رو به صورت زنده بشنوید. اما بریم به سراغ موضوع امشب برنامه گفتگوی فرهنگی. برگزاری جشنواره سراسری پایگاه مقاومت برتر بسیج و محله های مردم سالار اسلامی، یا با نام دیگرش اسره فاطمی، که در واقع فردا ما شاهد برگزاری مراسم اختتامیش خواهیم بود، موضوع امشب برنامه گفتگوی فرهنگی هستش که به صورت زنده از طریق رادیو گفتگو خدمت شما تقدیم خواهد شد. اما مهمانان امشب گفتگوی فرهنگی، حجت الاسلام و المسلمین کت خدایی، معاون بسیج مساجد و محلات سپاه حضرت رسول الله تهران بزرگ و دبیر اجرایی این نمایشگاه، و در سوی دیگر آقای دکتر حمزه شیخیانی، معاون بسیج مساجد و محلات سپاه امام صادق علیه السلام در استان بوشهر. آقای کتخدایی، من سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استالی و همه شنوندگان محترم این شبکه رادیویی.
سپاسگزارم. آقای دکتر شیخیانی، سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، و عرض تبریک دارم به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
بله، هفته بزرگداشت مقام زن هم هستش، اشاره کردین به تمام زنان کشورمون، یک بار دیگر این ایام رو تبریک عرض می‌کنیم. بحث رو با حجت الاسلام و المسلمین کتخدایی آغاز می‌کنم. حاج آقای کتخدایی، یه نکته‌ای که وجود داره، درباره هر جشنواره‌ای به ویژه جشنواره‌های با چنین موضوعاتی یک سوال کلیدی مطرح است، اون همین استش که چرا این جشنواره برگزار شد، دلیل برگزاریش چی بود، بایدهاش یا اینکه چه نیازی بود به برگزاریش، و بعد حالا بریم سراغ موضوعات دیگر. اگر بخوایم بگیم که چرا آیا اولین دورشه، اولینو بگیم؟
نه خیر، پنجمین دورشه.
پنجمین دورشه. دلیل برگزاری هر سالش چه هست؟
خب من خدمت شما سال یک سابقه از حتماً تشکیل حتماً. این در واقع بخش جشنواره عرض بکنم محضر شما برادر عزیز. ببینید، معاونت بسیج مساجد و محلات سازمان بسیج یکی از مأموریت‌هاش بحث الگو کردن در واقع پایگاه‌های بسیج، محله‌های اسلامی، شناسایی این الگوها و در واقع معرفی این مجموعه الگویی به دیگر مجموعه‌های از جمله سازمان‌ها، نهادها و خود مردم عزیز و شریفمون هست که بحث نمایشگاه اسوه و این جشنواره که حالا محضر شما هستیم همچین ویژگی داره که پنجمین دورش در واقع داره برگزار میشه. ما از میان قریب به 60 هزار پایگاه در سراسر کشور در بخش‌های مختلف شهری، شهرستانی، استانی و در نهایت در مجموعه در واقع کشوری این جشنواره برگزار شده در بخش‌های قبلی که عرض کردم و همکنون هم که در واقع در اوج این جشنواره و نمایشگاه در بخش سراسری و کشوریش هستیم که به لطف خدای متعال و در همین ایام ولادت با سرسعادت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها اسوه فاطمی هم نام گرفت.
بله.
که امروز ما شاهد نقش‌آفرینی قریب به 203 پایگاه که حالا جمعی
جشنواره الان 203 پایگاه در رقابت میکنن.
رقابت میکنن که 177 پایگاه بسیج هستن و 26 محله مردم سالار اسلامی. درست. که اونها هم بخشی از مجموعه پایگاهی ما هستن با محوریت مسجد، پایگاه و جوانان. در واقع داره این اتفاق و این رویداد در تهران مصلی امام خمینی رحمت الله علیه در حال برگزاری است.
آقای دکتر شیخیانی، خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به خدماتی که پایگاه‌های بسیج حالا مبتنی بر مساجد دارن به مردم ارائه میدن و از این طریق هم با هم می‌شود گفت در این جشنواره رقابت می‌کنن، در واقع اون خدمات رو برای ما بیان بفرمایید و اینکه چقدر سعی شده این پایگاه‌ها بیان به سمت نزدیک شدن به زندگی بیشتر، در واقع به زندگی روزمره مردم و اون خدماتی هم که دارن میدن در همین باره باشه. برای ما درباره این خدمات بفرمایید که حالا بازم بعدش درباره ویژگی‌های این پایگاه‌ها صحبت بکنیم.
من اول این مقدمه خدمتتون عرض می‌کنم، اینکه ما یه اصطلاحی داریم به نام حکمرانی که در حقیقت واژه‌اش در حقیقت از غرب اومده، یعنی گاورننس زایده غرب هست، اما همچین چیزی ما در شکل متعالی اون در اسلام داریم.
بله.
که به عنوان حکمرانی متعالی ازش مطالعاتی انجام شده. ببینید، حکمرانی در حقیقت اون چیزی که تو غرب ازش تعریف شده و شاخصهایی که توسط بانک جهانی ارائه شده، 6 تا شاخص رو ارائه دادن برای حکمرانی، شاخصهایی است که در حقیقت اولا سکولار هست.
بله.
یعنی از خدا جدا هست.
بله.
دوم این که از مردم جدا هست، یعنی شاخصهایی هست از بالا به پایین تعریف شده،
هم از خدا جدا هم از مردم.
بله. یعنی مردم رو یک فردگرا نگاه کرده، یعنی مثل یک دستگاهی که هر قسمت بر خودش داره کار میکنه، و از طرف دیگه اینی که از بالا به پایین است این شاخصها. اما ما حکمرانی متعالی تر اون که در حقیقت یک حکمرانی جهانی هست.
بله.
این رو در اسلام داریم.
درسته.
که تبلور اون حکمرانی جهانی رو ما در بسیج میتونیم ببینیم، یعنی یک بسیج در حقیقت یک نماد حکمرانی جهانی هست.
بله.
که من تشکر میکنم از صدا و سیما.
بله.
بله، برنامه شبکه گفتگو و همه شبکه های صدا و سیما. درست. که پوشش میدن کاره خدماتی بسیج رو، در حقیقت کمک میکنن به معرفی این مدل حکمرانی جهانی. شما الان برید تو مطالعات غربی بخواید نگاه بکنید، یعنی اگه واژه گلوبال گاورننس رو اگر کسی بخواد جستجو بکنه، میبینیم که خیلی مقالات بروز هم میاد، یعنی اونا خودشون به عنوان حکمران جهانی دارن معرفی میکنن، اما با اون دو ویژگی که یک خدا ازش حذف شد، دوم مردم حذف شدن.
بله.
اما ما توی اسلام و در کشور نظام مقدس جمهوری اسلامی که در حقیقت منشأ این تحولات و شکلگیری این بسیج در حقیقت فرماشه حضرت امام است و مقام معظم رهبری،
بله،
حفظه الله، که اینها اومدن این مدل رو ارائه کردن و در حقیقت دارن معرفی داره این مدل حکمرانی شکلگیریش و اون داره گسترش پیدا میکنه. خب این ویژگی این حکمرانی مردم پای بودنش هست، یعنی مقام معظم رهبری الان از سال 1392 که سیاست های اقتصاد مقاومتی رو حضرت آقا ابلاغ فرمودن، یکی از ویژگی های اقتصاد مقاومتی رو مردم پای بودن اون اسم بردن. خب بخشی از این اقتصاد مردم پایه رو در واقع اقتصاد مقاومتی رو بر اساس ویژگی اون که مردم پایه بودن هست باید دست خود مردم باشه. حالا کی بدنه مردم رو کی تشکیل میده؟ ما اسمش رو گذاشتیم به قولی بسیج، که حضرت امام این رو تعریف کرده به عنوان بسیج و در حقیقت شاکله اون از ابتدای انقلاب به قولی 5 آذر سال 1358 این به قولی شکوفا شد نهاد بسیج و در حقیقت روز به روز داریم گسترده میشه. خب یکی از خدماتش تو بحث خدمات رسانی هست که بحث اقتصادی اون هست که خیلی تبلور داره تو بحث‌های معیشتی، کمک‌های مؤمنانه، بحث‌های معیشتی که به مناسبت‌های مختلف که
آخرینش خدماتی داشت.
بله تو دوره کرونا که خب اوج اون بود که بله که با محوریت مساجد بسته‌های معیشتی به مردم داده می‌شد. علاوه بر خونه هایی که برای نیازمندان ساخته میشه، الان ما یکی از پایگاهی که الان از استان بوشهر الان ما 3 تا پایگاه اینجا تشریف بردن، ما تشکر میکنیم از حاج آقای کت خدایی و دوستان در بسیج مساجد محلات که زحمت کشه این نمایشگاه رو پایریزی کردن. 3 تا نمایشگاه از پایگاه از استان بوشهر که تشریف بردن، پایگاه خاتم الانبیاء دشتی، پایگاه امام موسی کاظم علیه السلام و بوشهر و پایگاه متحره ناحیه تنگستان، یه تا پایگاه که اومدن اصلی ترین بنیان کارشون در حقیقت کمک رسانی به مردم است. الان مثلا همین کار اواخر یکی از پایگاهی ما
نمایشگاه اسفه حضور پیدا،
بله بله حضور پیدا کردن.
خب اجازه بدید من میپرسم.
بله
حاج آقای کت خدایی، خب اشاره داشتم به خدمات مختلف، این وقتی میان شما مثلا بررسی میکنین و در واقع میخواین مقایسه کنین این خدمات و اون ویژگی ها چه هست؟ چون مثلا هر جشنواره بالاخره یک ویژگی هایی داره، یه خطوطی داره، معیارهایی داره برای بررسی اون شرکت کنندگان. این ویژگی ها و موضوعاتی که داریم بررسی میکنیم و مقایسه میکنیم چیه؟
خب خدمت شما عرض بشود که این نمایشگاه و جشنواره سراسری که عرض کردم همکنون در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه در حال برگزاری هست، یک تفاوتی با سایر نمایشگاه ها داره. خیلی نکته مهمیه که آقای دکتر هم بهش اشاره کرده به بخشیش. ما اگر وارد مصلی شدید و وارد این نمایشگاه شما بشوید، با 20 قله و 20 عرصه شما مواجه میشید. ما در واقع 20 عملکرد ویژه‌ای که یک پایگاه بسیج، یک مسجد و اهالی یک محله میتونن در واقع به دیگران خدمت رسانی بکنن رو تو این 20 قالب ما در واقع
معیارتون است.
بله بله. من یه بخشش رو عرض بکنم که همش شیرینه و واقعا اینها قابل لمسه. شما اونجا به نظرم میاد شاید هر غرفه‌ای که وارد بشید باید 3-4 ساعت، من همین امروز داشتم به یکی از شبکه های تلویزیونی عرض میکردم، شبکه زندگی که رفته بودیم، گفتم هر غرفه رو 2-3 ساعت باید یا 3-4 ساعت باید وقت بگذارید تا اینا بتونن بخشی از فعالیت هاشون رو به شما بگن. ما در این نمایشگاه محورهای اصلیمون بحث اول با محله های مردم سالار اسلامی نمایشگاه آغاز میشه، بخش دوم بخش مسجد محوری هست، بخش سوم موضوع بخش علمی و در واقع فضای علمی پژوهشی هست، در بخش دیگه با عنوان کودک و نوجوان،
بله،
شما شاهد عملکرد پایگاه بسیج هستید، در بخش فضای جهادی، بخش دفاع امنیتی، موضوعات محرومیت زدایی، اشتغال زایی، عفاف و حجاب، بحث ازدواج آسان، اینها قله هایی است که در سراسر کشور
نمره میدین تو هر کدوم بهشون.
حالا عرض بکنم اونم خودش یک بخش در واقع حوزه ارزیابی داره که اونم بخش باز نکته مهمه موضوع است. این قله ها مثل تعلیم و تربیت و کادرسازی، بخش محضر شما جوانی جمعیت، فرزندآوری، موضوع پیشگیری از طلاق، موضوعات ورزشی و موضوع میز خدمت و موضوعات تخصصی میز خدمت که اقشار ما رو در بر میگیره، در واقع قله هایی است که شما در این نمایشگاه شاهدش هستید. تو هر کدوم از این قله ها یه تعداد پایگاه از سراسر کشور آمدن و در واقع تو بخش های مختلف، بخش قرآنی هم یادم رفت، بخش قرآنی هم در یکی از بخش های ماست که در واقع شما در یک نگاه، در یک قاب ایران رو در واقع دارید میبینید با 20 فعالیتی که هر کدومش دریایی از عمل کرد و اینها در واقع مجموعه هایی هستن که یک مسیر در واقع جشنواره‌ای و نمایشگاهی رو تو شهرهای مختلف، شهرستانهای مختلف، استانهای مختلف و امروز برگزیدگان این در واقع پایگاه های موفق رو شما میتونید تو این نمایشگاه شاهد باشید.
خب نکات خوبی رو گفتن، یک سری معیارها رو هم گفتن، یک سری از به قول تعبیر خود آقای کدخدایی، آقای کدخدایی قله ها. آقای شیخیانی، این بسیج با توجه به همین در واقع بگوییم 20 عرصه داره خدمات مختلفی رو به مردم ارائه میده، حداقل بگوییم چشم‌اندازی برای خودش تعریف کرده. توی این چشم‌انداز به نظرتون تا به امروز چقدر موفقیت داشته و اگر حالا بگیم یک جاهایی موفق نبوده دلیلش چه بوده و باید چه کارهایی انجام بده که بتواند در همه عرصه‌ها موفق باشه؟ یعنی اگر بتواند این همه خدمات رو در این عرصه‌ها ارائه بده، قطعاً مساجد بر واقع یک جایگاه خیلی ویژه‌ای در ذهن و چشم مردم پیدا می‌کنن.
ببینید ما مثلا بخوایم بگیم ارزیابی بکنیم یه جایی رو،
بله،
باید بگیم مثلا هزینه و فایده رو با هم
درست
در، یعنی بگیم اینقدر ما هزینه کردیم،
بله،
در قبالش این فایده رو گرفتیم.
بله.
شما هزینه‌ای که در حقیقت از به قولی همون حکمرانی که من تعریف کردم خدمتتون، شما اگر در جای دیگری از دنیا باشید به غیر از جمهوری اسلامی که بسیج داره، شما میبینی از بالا بودجه تعریف میکنن، از پایین بازخورد میگیرن.
بله.
اما توی بسیج در حقیقت شما میبینید که بودجه در یعنی قرار نیست، یعنی واردات نیست ولی خارج خروج هستش.
بله.
یعنی شما بدون اینی که بخواید اعتباری از مثلا فرض کن از دولت بخواید شما وارد بکنید و بعد به خروجی بخواید بگید حالا خروجی موفق بود یا غیر موفق بوده، ما میگیم چی؟ ما میگیم که موفقیت اگر ما بخوایم درصد رو بالای 100 تعریف کنیم باید اینطوری بگیم بر بسیج. مثلا ما فرض کنیم یکی از پایگاهی که الان ما در خدمتشون هستیم پایگاه خاتم الانبیای ناحیه تنگستان هست که ایشون برای جشنواره دعوت شدن، دو تا پایگاه من برای خود جشنواره دعوت شدن، دو سال اسوه بود ایشون.
بله.
مثلا یکی از کارهایی که انجام میده اینی که جشن عروسی برگزار میکنه، یعنی این میاد برای خانواده‌ای بی‌بضاعت توی
این تخصصی شده،
بله، توی پایگاهشون اومدن یه فضای بزرگی رو درست کردن، سن براش درست کردن، برای عروس دوماد یه جای مخصوصی درست کردن، صندلی میچینن از این به قولی دیگه‌های بزرگ هم خودشون دارن که غذا میپزن اونجا، شام عروسی، وسایل عروسی، خرج مخارج عروسی، همه با پایگاه بسیجه، عروس و دوماد رو دعوت میکنن، با خانواده ها میان بالای سن میشینن، بعدم که میخوان برنم با جهیزی از اونجا خارج میشن. خب این کجای دنیا همچین مدلی داریم ما؟
یعنی جهیزی بهشون میدین؟
بله بله، با جهیزیه. الان یکی دیگه از پایگاهی که دوباره هست، مثلا پایگاه بوشهر ما، پایگاه امام موسی کاظم علیه السلام، الان اینها مثلا فرض کنیم
یعنی برگزاری مراسم تو اینجا پیوست جهیزیه داره.
بله، پیوست جهیزی هم داره، غیر از اینکه مراسم مجانی هستش. بله. یعنی هر کی اونجا بی بضاعتی که مراجعه می پایگاه اینا ثبت نام میکنن، بعد ماشین، حتی ماشین مخصوص دارن که میان مثلا به قول تزیین میکنن ماشینو و با این شکل می، یعنی که مثلا
اهدای خود این تخصصی شدنه به نظرتون اتفاق خوبیه؟ نه، یعنی اینکه مثلا میگم پایگاه بسیج و جدا از اینکه حالا بگیم هر پایگاه یه سری خدمات عامه داره ارائه میکنه، نه، ولی مثلا هر کدوم یه بخشی سرمایه گذاری کنن.
نبین ما تقریبا بگیم که هر جایی که نیاز هست پایگاه بسیج وارد میشن. یعنی اینطوری نیست که این که مثلا عروسی برگزار میکنه فقط کارش عروسی باشه.
درست.
نه این کار دیگه هم داره. اون برای نیازمندان شب یلدا هم بسای معیشتی شب یلداش هم داره برای اون مستمندانش. برای عید قدیرش هم داره برنامه برگزار میکنه. یعنی هر خونه شما میبینید به صورت محله محور با توجه به اون شورای محله اسلامی که تشکیل شده در همه محلات و پایگاه مقاومت و بسیج، بر همون اساس شورا میاد تصمیم میگیره جشن‌های خانگی چیز عید قدیر. مثلا من رفتم مسجد پایگاه پایگاه اولمون که پایگاه خاتم الانبیاء حوزه القدیر ناحیه دشتی هست، خب من شب عید قدیر رو خدمت دوستان بودم، دیدم مثلا امام جماعت چیکار میکنه. امام جماعت اومده یه شب ببخشید قبل از عید قدیر اومده یه ظرف از این ظرفای یه بار مصرف آورده، میگه خانواده هایی که میتونن غذای اضافه بپزن تو خونشون بیان از ما ظرف یه بار مصرف به تعداد بگیرن، هر چند تعداد غذا میتونی بگیرید بدونی که هزینه داشته باشه این ظرف غذا، بعدن به قولی صف میشه برای ظرف یه بار مصرف گرفتن که زور عید قدیر غذای اضافه بپزن بیان بدن به بسیج که برن در خونه ها تحویل بدن. خب این کارهایی هست که ابتکاری هست. یا این که همین جشن قدیر مثلا توی یکی از پایگاه بسیج ما اومدن چیکار کردن، گفتم به جای اینکه ما بیایم مثلا بیایم یک موکب بزرگ بزنیم با اون هزینه، بیایم چیکار کنیم، بیایم هر خونه رو موکب بکنیم، بگیم مثلا ما فرض کنیم شربتشو می‌خریم در خونه ها، هر خونه یه دونه شربت میدیم، اونایی که سر خیابون جای پر رفت و آمد هستن یه شربت میدیم، میگیم شکرش با خودتون. بعدن تازه شکر که اومده چیزای دیگه هم اومده، غذا اومده، یعنی اون خانواده خود یه کاری در حقیقت یه کاری انگیزشی هست که پایگاه بسیج انجام میده. ما یه پایگاهی داریم توی روستایی هست اسمش جاشکه.
میخوام چیز کنیم اینا خرد خرد بگید باحاله، یعنی هر کدوم که دارین میگین جذابه. بریم مثلا حاج آقای کتخدایی. حاج آقا خود این مسئله بررسی در واقع عملکردها و اون نمرایی که دارین میدیم و گفتین توضیح میدین اون فرایندش رو.
خب به خدمت شما هست شود. من یه نکته رو از کامای دکترم حالا اشاره کردم تو همون بخش خدمت رسانی، یکی از ویژگی های یه پایگاه که در سراسر کشور هم همینطور هست، حالا حقیقت چون با عنوان دبیر اجرایی اینجا حالا خدمت شما هستم، ما مسئولیت تهران هم دست ماست.
بله.
تو بخش در واقع پایگاه های بسیج که ما تو این ظرفیت توی خود تهران هم حرف برای گفتن ما مفصل داریم که انصافا امروز تو تهران داره اتفاقای خوب میفته. نمیدونم اگر یه فرصتی بشه
حتما اشاره بفهم.
من بحث تهران رو یه اشاره
تو پایگاه و محلات
بله. چه اتفاقی از طرف سپاه تهران در واقع داره رقم میخوره؟
خب بگین اول این رو بعد بریم سراغ اون چیز، چون میخوام هرچی جلو تعمیرون مباحث چیز به اون آخر.
بله. حالا موضوعات میگم یه بخشی، چون ما امسال سپاه تهران بزرگ، سپاه حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم تهران بزرگ میزبان در واقع این جشنواره کشوری است.
بله.
اصل این وظیفه و ماموریت با سازمان بسیجه.
بله.
و طبق تدبیر فرمانده محترم سازمان بسیج سردار سلیمانی عزیز فرمودن و ما هم افتخار کردیم و میکنیم که خادم این عزیزان هستیم و میزبان این پایگاه های برتر و این قله های فعال و در واقع اسوه کل کشور هستیم. توی بخش تهران من یه دو تا نکته به شما بگم خیلی جالبه بدونید.
حتما.
خب ما بعد از ورود فرمانده محترم سپاه تهران سردار حسنزاده که امروز خدمت ایشون هستیم، تدابیر خوبی رو برای تهران بزرگ رقم زدن و خب شهر تهران کلان شهری است که به تعبیر ماها که داریم توی تهران کار رو دنبال میکنیم، بعضن بعضی از مناطق 22 گانه تهران برابری میکنه با دو استان. درسته. یک منطقه در واقع شهرداری تهران بعضن با یک استان علاوه جمعیتی عرض میکنم.
درسته.
یا بعضی هاشون با دو استان برابری میکنن و خب اینجا این وسعت تهران هست. برای اینکه ما در واقع بتونیم این دسترسی، خب کار خیلی کار سختیه، یعنی شما با یه همچین کلان شهری که مواجه میشید در واقع باید خیلی برنامه‌ریزی دقیق باشه. یه فرمایشی در واقع جلسه رو مقام معظم رهبری با دانشجوها داشتن، یه جمله مهمی رو از آقا فرمودن اگر میخواید تو موضوعات انقلاب اسلامی موفق بشید، تذکر ایشون درست و حکیمانه است، فرمودن باید برید سراغ حرکت‌های عمومی باید همه مردم بیان پای کار.
بله.
که ما توی دو تا بخش امروز در تهران در واقع میشه گفت که فرمانده سپاه تهران و تمام معاونینشون و تمام پایگاه‌های بسیج تهران حول این دو تا مأموریت داره کار رو دنبال میکنه. البته دکتر جمله خوبی قشنگی رو فرمودن، پایگاه بسیج این 20 قله و 20 عملکرد که عرض کردم، همه اینها تو یه دونه پایگاه شما شاهدش هستید. یعنی یه پایگاه بسیج هم کار محروم زدایی میکنه، هم کار نوجوان میکنه، هم کار قرآنی میکنه، هم کار علمی میکنه.
ولی خب تمرکزم داشته باشه
حالا بخشش. اما نکته اینجاست، ما اونهایی که قله هست، اون عملکرد قله ایشون رو توی این نمایشگاه به عرصه گذاشتن، به عرصه نمایش گذاشتن. ما توی تهران دو تا کار داریم در واقع جناب فرخی انجام میدی و این خیلی مهمه. بلی. حالا همکاری هم نهادها و سازمانها رو میطلبه و هم این که مردم باید پای این کار بیان که درست. اتفاق رقم بخوره. ما یکی بحث محلات اسلامی تهران هست. ما در واقع در تهران یه برنامه‌ریزی کردیم، 1100 محله اسلامی رو در واقع پایه‌گذاری کردیم. برای هر محله رو اینطوری تعریف کردیم، هر محله در تهران یه مسجد داره، دو تا پایگاه بسیج داره، در واقع یک مدرسه داره و مجموعه های مختلف محلی که حالا خود مردم هستند و موضوعات کسب و کاری که در اون محله هست. براش مدیر محله تعریف کردیم، هر مدیر محله 7 کارگروه براش تعریف کردیم و هر کدوم از این کارگروه ها یک مجموعه ای از افراد فعال و مؤثر محلی در واقع توش داره شکل
میگیره. موضوع کارگروه چیه؟
موضوع عمرانی هست، موضوعات فرهنگی هست، موضوع بانوان هست تخصصی، موضوعات نوجوان ها هست، موضوع دفاع امنیتی محله هست و موضوعات محرومیت زدایی و اشتغال زایی و نگاه به پیگیری مطالبات مردمی توسط خود مردم.
بله.
یکی از موضوعاتی است که ما امروز در واقع با ضعف مواجه هستیم. یعنی مردم اون مطالبه در واقع مجموعه‌ای که تو محله خودشون هست رو یا حالش رو ندارن.
بله.
یا نمیدونن که چطور باید مطالبه گری کنن. این محله‌های اسلامی آمده که از تمام ظرفیت‌های محله، خیلی نکته جالبیه، ما امروز قریب به 800 محله رو تشکیل دادیم و قریب به 400 محله الان فعاله. قله ما 1100ه. اینو عنایت بکنید، ما 1100 محله رو بعد در تهران انشالله با کمک مردم محل در واقع برسونیم به اون قله نهایی. 800 محله رو شناسایی کردیم، آموزش دادیم و 400 محله امروز در تهران فعالیت خودشون شروع کردن. اتفاقات خیلی خوبی افتاده. ما حالا شاید در حوزه رسانه متاسفانه بعضا در واقع ضعیف عمل کردیم. هست آقا یه جمله‌ای رو فرمودن که این عملکردهاتون رو نشون بدید و تو این قصه ما اینقدر مأموریت ها پشت هم هست و تکالیف زیاده، بعضی وقتا تو این قصه ضعیفیم. این محل اسلامی جناب فرخی خیلی یکی از نکات ویژه‌اش این است که امروز ظرفیت های محل شناسایی می شود، آسیب های محل شناسایی می شود و نخبگان محلی شناسایی می شوند توسط نخبگان محلی و با کمک مردم نسبت به مطالبات و اون نیازهای مردم در دو حوزه، حوزه مطالبات نهادها و سازمانها و مجموعه هایی که توی یک محله در واقع میشه کار رو دنبال بکنه، موضوعات مرتبط با شهرداری، برق، گاز، موضوعات مختلف، از طریق این در واقع این قرارگاه یا این محله و این مرکزیت و مدیر و اون شبکه داره دنبال میشه و از طرف دیگه توسط خود مردم، اون حرکت عمومی که از آقا فرمودن جانب. که مردم باید به کار خودشون بیان و به کمک خودشون بیان. یعنی ما امروز محله های رو در تهران تشکیل دادیم که بعضن موضوعات پزشکی، موضوعات حقوقی، موضوعات حتی عمرانی محل بدون نیاز از در واقع استفاده از ظرفیت های سازمانی و نهادها و مجموعه های حکومتی خود مردم به امورات خودشون. یعنی ما یک پزشکی رو شناسایی کردیم توی محل و در طول مثلا هفته یک روز ویزیت رایگان توی مسجد محل داره با محوریت مسجده که مسجد در صدر اسلام محور بوده تو
هر مهم این محوریت
بله بله مسجد محور هست و جالب اینجاست که عاشقانه و خالصانه هم پای کار میان فقط با باید شناساییشون کنیم. یا خیلی جالب تو بخش محرومیت زدایی یکی از اتفاقاتی که الان تو تهران داره اتفاق میفته، البته تو استان تهران هم قبلا چون سرور حسن‌زاده اونجا فرمانده بودن اونجا هم رقم خورده، من یکی از محله ها رفتم خیلی برام جالب بود، کاسبای محل شناسایی شده بودن، محرومین هم شناسایی شده بودن، خود محل برای نیازهای محرومینشون کاسبا خدمات میدادن. خیلی جالب بود. اینو بگم جالبه، حالا شاید وقت میگیره ولی
حتما. نه جزئیات تو قشنگتره.
خیلی زیباست. داشت مدیر محله برای من گزارش میداد که آقای کدخدایی، ما امروز در واقع توی این محله از خیلی از اتفاقاتی که یک فرد نیازمند یا محروم یا حالا کم برخوردار که باید کمیته امداد پای کارش بیاد، بهزیستی پای کارش بیاد، حالا کلی موضوعات اداری داره، ما خودمون به داد خودمون داریم میرسیم. مثلا تو موضوعات خورد و خوراکشون سوپری های محل آمده بودن، هر کی به اندازه وسع خودش بخشی از در واقع مجموعه هایی که حالا از بحث خوراک